بسم الله الرحمن الرحیم. 225 سمینار علمی با موضوع بهداشت روان و ارتقاء سلامت با ارائه استاد زینب رحیم بروجردی، پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 225 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع بهداشت روان و ارتقاء سلامت و با ارائه استاد زینب رحیم بروجردی، در حالی که در روز پایانی ماه شوال المکرم هستیم و در آستانه آغاز ماه ذی‌قعده و روز ولادت بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت و روز دختران، تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم خدمت همه سروران در مکان نامیده شده به و منتسب به حضرت علی ابن موسی رضا. و این هفته پیش رو، این دهه کرامت، در دارالشفای کرامت رضوی هستیم و توفیق این رو داریم که در آستانه این ایام به اهتمام خود خانم ها و خواهران کانون زبان قرآن دو سمینار رو در این هفته داشته باشیم. انشاءالله در ادامه هم این توفیق و سعادت یار ما خواهد بود که در این دهه مبارک برنامه های دیگری رو هم دنبال کنیم. سرکار خانم بروجردی با سابقه تحصیلیشون در رشته معارف اسلامی، زبان و ادبیات فارسی و همچنین ادبیات تطبیقی، مطالعاتشون رو در حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات قرآنی دنبال کردن. به ویژه در حال حاضر تحقیق موضوعی تزکیه نفس در قرآن کریم رو به عنوان پژوهش جاری خودشون دارن دنبال میکنن که بی ارتباط با موضوع سمینار امروز هم نیست. همچنین سابقه مطالعه و تحقیق و همکاری در طرح ملی احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران رو دارن که در اونجا با عنوان عضو شورای علمی و ویراستار و مصحح همکاری چند ساله داشتن و گهگاهی همچنین تو اون حوزه هم در حوزه علوم پزشکی، تاریخ پزشکی و طب سنتی ایران مطالعاتشون رو دنبال میکنن، چنان که کتاب‌هایی رو هم در همکاری با پزشکان و محققین این طرح و مجموعه مرکز تحقیقات طب سنتی دانشگاه شاهد منتشر کرد. همچنین مطالعاتشون در حوزه روانشناسی رو به ویژه از پایان نامه کارشناسی ارشد که پرداختن به نقد روانکاوانه دو داستان از دو متن به دو زبان از دو مؤلف مختلف در سه مؤلف بله ببخشید یادم رفت در واقع دو داستان از سه مؤلف، یک داستان از دو مؤلف و یک داستان از یک مؤلف. و به ویژه در پایان نامه حوزه مطالعات روانشناسی خودشون رو گسترش دادن به واسطه ورود به نقد روانکاوانه و حاصل اینها پژوهش‌ها و مطالعاتی شده که امروز یکی از اون موارد رو با ما در میون خواهند گذاشت. مطابق معمول در قسمت اول به استقبال ارائه ایشون میریم و در ادامه در فرصت باقی مانده انشاءالله به گفتگو و پرسش و پاسخ خواهیم پرداخت با ذکر یک صلوات: اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارم از دبیر محترم جلسه. در ابتدای سمینار سوره قدر رو با هم جمع خوانی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. خب من همین ابتدا بگم که من فکر میکنم که نه حتما اینجوریه، بسیارند کسانی که از من شایسته ترن که در زمینه موضوع سلامت صحبت کنن، کسانی هستن که چیزایی که ما میگیم رو اونا عمل میکنن، ولی خب من هم در راستای مطالعات و تحقیقاتم و در سیرهایی که دارم این موضوع بالاخره همونطور که گفتن برام مطرح بوده و جدیدن هم در مورد همین موضوع این سمینار، مؤلفه های موضوع این سمینار تأملاتی داشتم که برای خودم موضوع روشن‌تر شد. یعنی اون مطالعاتی که انجام دادم احساس کردم موضوع برام روشن‌تر شد و این روشن‌تر شدن رو میخوام اینجا به اشتراک بذارم، امیدوارم که برای شما هم مفید باشه. تعریفی که من از عنوان سمینار از کلمه آخر شروع میکنم که سلامت هست، بعد برمیگردم از بهداشت، روان و اینکه ارتقای سلامت چی هست. تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت اینه که سلامت عبارت است از رفاه جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط نبودن بیماری. در سالهای اخیرم یک مفاهیمی مطرح شده با عنوانهای ویلنس، ویلبینگ به معنی خوب بودن و خوب زندگی کردن توی تعریف سلامت، و هم در پزشکی مطرحه، هم در روانشناسی مطرحه، هم حتی تو جامعه شناسی و اقتصاد و اینها مطرح شده که سلامت تعریفی فراتر از نبودن بیماری داره و اونها این رفاه رو مد نظر قرار دادن و اینکه شخص خودش احساس خوبی داشته باشه، خوب باشه و خوب زندگی کنه، شاد باشه. اینها رو با هم تعریف سلامت گرفتن. مفهوم سلامت از دیدگاه بقراط و ابن سینا، تعادل میان اخلاط اربعه، همون چهار تا خلطی که تو بدن هر شخصی هست، تعادل میان کیفیات فاعله و منفعله در بدن، تعادل کار اعضا و اندام‌ها. همونطور که می‌بینیم توی همه این ستاب کلمه تعادل هست، یعنی در مورد سلامت تعادل بسیار مهمه. در کتاب آموزش مقدماتی طب سنتی هم سلامت رو اینطور تعریف کرده بودن، یعنی آنکه تمامی افعال سیر طبیعی خود را داشته و خالی از هر گونه اختلال و نقص باشن، و مرضم یعنی خروج افعال از حالت طبیعی خودشون به گونه ای که عضو یا بدن عملکرد صحیح نداشته باشه. دکتر محمد مهدی اصفهانی که از اساتید برجسته بودن در علوم تغذیه و طب سنتی و خیلی روی این زمینه تأثیر بُعد معنوی در سلامت کار کردن و استاد این زمینه بودن و در مورد سلامت در قرآن اینها هم پژوهش‌های فراوانی داشتن، سلامت رو اینطور تعریف میکنن، میگن که انسان هویت چند بُعدی داره، یعنی در یک نگاه جامع بُعد جسمانی، روانشناختی، اجتماعی، معنوی و روحانی داره. اما وجودش علی رغم این جنبه‌های متفاوت یک حقیقت یک پارچه است. همینطور سلامت انسان هم با وجود جنبه‌های مختلف جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و روحانی در واقع یک مفهوم واحد و در هم آمیخته است، یک پارچه است. و اون جنبه‌های انسان روی همدیگه اثر می‌ذارن. و اینکه گفتن سلامت حالتی است از تعادل نسبی و رضایتمندانه با تاکید بر بُعد معنوی، یعنی یه جورایی هم به اون تعریف سازمان بهداشت جهانی شبیه، هم چیزی فراتر از اونه، چون ایشون رضایت رو خیلی مهم میدونستن و نه رفاه رو. و گفتن که بیماری یعنی نبودن سلامت، ولی نمیگیم که نبودن بیماری یعنی سلامت، چون سلامت فراتر از اینه و بحث رضایت خیلی مهمه و در واقع رسیدن به یک نوع خوشبختیه یا مقدمه ایه برای رسیدن به خوشبختی. سرکار خانم قدیری که مؤلف کتاب قرآن کتاب سلامت هستن و این رو به شکل سمینار هم ارائه دادن کتابشون، یعنی تحقیق موضوعی سلامت با صحت و مرض رو در قرآن انجام دادن و اسم کتابشون قرآن کتاب سلامت. و این سه تا مورد رو من از کتابشون انتخاب کردم، البته کتابشون رو یک دور مرور کردم و خیلی استفاده کردم، ولی برای تعریف سلامت اینها رو استفاده کردم که بگم. گفتن که در قرآن و حدیث مفهوم سلامت و عافیت بسیار گسترده است، هم برای انسان مطرحه هم غیر اون، هم در دنیا هم در آخرت، هم خدا داره هم غیر اون، و هم جسمیه و هم روحانیه. و در پایان در قسمت نتیجه هم گفتن که میشه اینطوری نتیجه گرفت که فردی سلامت همه جانبه دست پیدا میکنه که عاشق و عارف باشه. حالا اینکه چطور به اینجا رسیدن میتونین کتابو مطالعه کنین یا سمینارو گوش بدین، ولی خب منم در خلال این سمینار یه تیکه هایی شاید اشاره کنم. خانواده و جامعه‌ای میتونه ادعای سلامت کنه که افراد عاشق و عارفی تربیت کنه. همچنین راه عاشقانه یا سیر و سلوک معنوی باید هدایت شده طی بشه. افرادی میتونن هدایتگر راه عاشقانه باشن که قلب سلیم داشته باشن. خب توی همین کتاب قرآن کتاب سلامت در مورد سلام که مصدر سلامت هست، ببخشید، یک تعریفی ارائه شده که این تعریف در یک متنی که من از دکتر لسانی دیدم که سالها پیش نوشته بودن هم وجود داشت و یه شباهت هایی در حالا ادامه صحبت هم بین متن جناب استاد و خانم قدیری بود. اون متن استاد عنوانش بود مقدمه بر اسلام در قرآن، و ایشون گفته بودن که اسلام هم خانواده بسیار آشنای سلامه و خیلی بجاست که بیان اسلام رو از همین کلمه سلام شروع کنیم. یعنی ایشون میخواستن اسلام رو بگن و از کلمه سلام شروع کردن. و اینطور تعریف شده سلام که سلام بیانگر پیراستگی از هر نوع شائبه و پیرایه و هر گونه گزند و آفت و عیب و نقصان است. و گفتن بی جهت نیست که تونسته در ردیف اسماء الحسنای الهی قرار بگیره. خب توی همون متن من یه قسمت هایی از متن جناب استاد از رو میخونم، چون خیلی به نظرم جملات خودشون مهمه و مجبورم یکم تند بخونم. حالا اگر جایی از ذهن کسی پرید، بالاخره به صورت آفلاین هم هست، میتونه دوباره گوش بده و اینها از قلم نیفته به نظرم، چون مهم بود که من اینها رو بگم. گفتم که من برگردم اول همون واژه سلام رو تموم کنم. اینکه بنیاد جهان آفرینش نیز که جلوه اراده خداوندی است و به سوی او در شتاب است، همه اینهایی که میخونم آدرس آیاتش هم استاد دادن، تا چون الان فرصتی نیست من فقط از اون متن استاد میخونم. بنیاد جهان آفرینش نیست که جلوه اراده خداوندی است و به سوی او در شتاب است، بر صلح و صفا و سلام و سلامتی و مسالمت است. پیشنهاد و پیشبینی خداوند بزرگ برای زندگی بشر، رفاه و شادمانی و بیرنجی و برخورداری از خزائن آسمان و زمین بدون کمترین زحمتی بوده است و به همین منظور همه موجودات جهان را مسخر انسان نموده است. و خب توضیح دادن که خب شیطان، ابلیس و سپاهیانش میان و کارشکنی میکنن و خب چطور باید برخورد کرد، چون خیلی طولانی میشه، من دیگه اینها رو نمیگم. قسمت هایی که بیشتر مربوط به موضوع همون هست من میخونم. سلام که امروز میان ما مسلمانان برای آغاز انس گرفتن و اعلام آمادگی و اشتیاق برای گفتگو یا همنشینی یا مدد رسانی و جز آن به کار میرود، دست کم این مفاهیم را القا می کند. من سلام کننده به نام خداوند یکتا آشنایی با شما را آغاز یا تجدید می کنم. من به شما قول می دهم که آشنایی با من ضرر و خطری برای شما نداشته باشد. من در آغاز ملاقات با شما آرزو می کنم و از پروردگار می خواهم که سلامتی همه جانبه را محور همه گفتگوها و داد و ستدها و رفتار من و شما قرار بدهد. من ملاقات و گفتگو با شما را پوشش هیچ حقه و نیرنگ و تزویری قرار ندادم و هیچ منظوری جز صلاح و اصلاح ندارم. خیلی این واژه سلام رو که من میخوندم واقعا برای من جالب بود و خیلی الهام بخش بود. حالا یک مثالی هم در ادامه میزنم. این واژه زیبا و پرمعنا پیام‌آور تداوم صلح و صفا و سلامت و جارچی صلح جهانی در هر زمان می‌تواند باشد. اینکه سلام را تحیت می‌نامند به خاطر آن است که سلام حیات انسانی و زندگی انسان منشانه را در مخاطب تجدید می‌نماید. سلام در یک کلمه همه پیام‌های فطرت توحیدی و خدایجوی و حق طلب را یک جا به انسان القا می کند و او را به فطرت پاکش باز می گرداند. یک قول به این سادگی در اسلام می تونه این همه کار انجام بده. خیلی برای من این جالب بود. و یک چیزی هم بگم، من چند وقت پیش یک بیمارستان یه سوالی داشتم، تلفن زدم و خب همه اکثر اینها تلفن یعنی گویا دارن، یعنی ضبط شده است و اولش معمولاً هم صدای یه خانمیه. اینجا هم همینطوری بود، منتها وقتی که شروع شد با یه حالت شادی و خوبی با واژه سلام شروع شد، گفتن سلام و انقدر حس خوبی داد. معمولاً اینجاها من وقتی که مثلا شنیدم میگن با سلام این شکلی و اون حس که مثلا باید منتقل باشه اصلا اینطوری نیست، ولی اونجا کاملا یعنی تو همین ایامی هم بود که من داشتم اینها رو میخوندم و یه جوری انگار به چشم خودم یه خود واضح تر این رو دیدم که واقعا چه تأثیراتی میتونه داشته باشه. و گفتن که ببخشید، وقتی خداوند بر کسی سلام میفرستد، اعلام آغاز فروریزش برکات او بر مخاطب یا مشمول سلام است و وقتی انسان ها به یکدیگر سلام می دهند، آرزوی بارش همین برکات خداوندی است. خب من دیگه اینا رو خلاصه کنم، چون ترسم که وقت سمینار تموم بشه. ولی خب به اینها اشاره کردن که توی بهش فقط سلام و سلامه، الا قیلن سلامن سلاما اینها. و خیلی این متن جالبه، شاید بشه توی سمینار دیگه این رو مفصل تر گفت، ولی خب تا میگم تا حدی من حتما بهش اشاره میکنم. و جلوتر رفتن و گفتن که پیام اصلی ادیان آسمانی از همینجا نشأت میگیرد. رهنمود اساسی پیامبران الهی همواره چنین بوده است، همگی در صلح همه جانبه با یک دیگر و با خدای خودتان درآیید. این تنها تعریف جامع و مانع اسلام است. و اینکه اسلام یعنی سالم به دنیا اومدن، سالم زیستن، سالم منتقل شدن به سرای دیگر و سالم به لقای پروردگار رفتن، اینها رو همه رو گفتن. خداوند میخواهد که همه انسان‌ها دارای بدن سالم و قلب سلیم باشند. آرمان اصلی اسلام همین است و معارف بشری هم دو بخش عمده دارد، علم الابدان و علم الادیان. اینها همیشه باید با هم دیده بشن. یعنی یکی از چیزهایی که من خواستم امروز یه تاکید بیشتری روش بکنم اینه که جدا کردن این دوتا و توجه بیش از حد به یک طرف از سلامت انسان حداقل میکاهه. یعنی همونقدر که ما به بدنمون اهمیت میدیم و سعی میکنیم راههای درستی برای سلامتش در نظر بگیریم، در مورد روح و روانمون هم باید این کار رو بکنیم و اینها باید با هم باشن، چون اصلا روی هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن و اصلا با همن. یعنی ما هیچ بدنی رو بدون روان نمیتونیم در نظر بگیریم. انسان ترکیب شده از این دوتاست، یکیش نیست. و گفتن که نظری به احکام و آداب اسلام مثل نماز و روزه و زکات و اینها خیلی زود محقق و به این نتیجه میرسونه که همه اینها بدون استثناء سلامت تن و روان و جسم و جان و هر دوتاشو مورد توجه قرار دادن. همونطور که گفتم، یعنی در ادامه صحبت که گفتم، معنویت در اسلام یه چیز جدای از زندگی اون نیست، یعنی کاملا در خلال زندگیشه. اینطوری نیست یه نفر بره چله نشینی کنه و به معنویت لزوما اینطوری دست پیدا کنه و بتونه اونو در زندگیش حتما به درستی به کار ببره. من یک بخش کوتاهی هم از مقاله از امام موسی صد میخونم. مقالهشون اسلام، اصالت و معنویت بود که این موضوع یکم بیشتر مشخص بشه. انسان با جسم و روحش موجودیست واحد با وحدتی متکامل و با تأثیر و تأثیرهای متقابل. اسلام به همه اعمال و کردار انسانی که از انگیزه سلیم صادر شوند صفت و ویژگی معنوی بخشیده و به همه موجودات جهان هستی سبقه قداست زده است. پس نگوییم معنویات در اسلام ضعیف است و اهتمام اسلام به مادیات است، بلکه درست این است که بگوییم بُعد معنوی در اسلام تا حدی قوی و جامع است که هر چیزی را با معنویات متحول می سازد. و اینکه در اسلام به سلامت جامعه هم به همون اندازه که به سلامت فرد توجه میشه توجه شده، چون فرد در یک جامعه سالم میتونه به درستی سالم بمونه. و اینکه اینها رو هم تأثیر و تأثیر دارن، جامعه روی فرد و فرد روی جامعه، و اینها به شکل جامعه تری میبینیم که در تعریف اسلام هست. همون چیزی که در مورد سلامت اولش گفتم که بخش اجتماعی انسانم بود، در توی اسلام همه اینها با هم در نظر گرفته شده. و جلوتر رفتن و گفتن که اسلام دو اصل عمده و یک فرد عمده داره. اینو سری میخونم، فقط یه مطلب انتهاییش مهمه. دو اصل عمدهش باور داشتن به الله، باور داشتن به آخرت. یک فرد عمدهش عمل صالح که از ریشه ایمان می روید و ساقه و شاخه برگ می آورد و عمل صالح مولود طبیعی اندیشه سالم است که اسلام با سلیم گردانیدن قلب انسان به او ارزانی می دارد. اندیشه سالم رو اسلام با سلیم گردانیدن قلبش به اون ارزانی می دارد. و گفتن که اینها همه به خاطر آن است که انسان‌ها دریابند که اسلام رنگ خدایی است که همان بالاترین و بهترین رنگ در عین بیرنگی است و آنچه به اسلام این توان را می‌بخشد که تنها دین مورد قبول رضای خداوند باشد و تنها دین کامل و کافی باشد، فقط و فقط همان سلامت و بی‌پیرایگی و اخلاص آن است. و بدون اخلاص که روح اسلام است، اسلام ادعایی بیش نمیتواند باشد. همه ما بالاخره اینو تجربه کردیم که کارهایی که با اخلاص انجام میدیم چقدر در اون زمان روی روحیه ما و خودمون احساس میکنیم که در سلامت قلب ما تأثیر میذاره. و اینکه وقتی سلامت یا بیماری انسان مطرح باشه، هیچ کس و هیچ چیز و هیچ اندیشه و عملی نمیتونه، بعضی وقت خوب باشه بعضی وقت بد باشه. اینها هم استاد گفتن، گاهی مغرضانه گاهی خیراندیشانه، و گفتن که همینجور ادامه دادن و گفتن حالت بینابینی وجود نداره، یا کفره یا ایمانه، یا شرک یا توحیده، و همینجور رفتن که یا بهشت جاویدان یا جهنم ابدی. و من ادامهش میدم که یا سلامت یا بیماریه، یعنی حالت بینابینی. حالا تا اینجا من میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که وجود نمیتونه داشته باشه. خب و البته اینم به اختصار بگم که اسلامی که میگیم یک معنای عام داره و یک معنای خاص. حتی اگه مواردی که در معنای خاصش به کار رفته که آیین محمدیه، گفتن که مسلمان کسیه که به خدا و فرشتگان و همه کتاب‌های آسمانی و همه پیامبران خداوند ایمان داشته باشه و هیچ گونه فرقی میان کتاب آسمانی و انبیاء الهی قائل نباشه، و این باعث میشه که تفرقه به وجود نیاد و اون وحدت و یک پارچگی همیشه باقی بمونه. من اینها رو میگم برای اینکه میخوام بگم که این موضوع سلامت و همه جانبه نگریش چطور در اسلام در نظر گرفته شده. و خب یه لحظه من بعدش رو پیدا کنم. و گفتن که در ادامه دادن، امیدوارم این حالا بعدم بشه مفصل تر گفت، من دیگه ادامهش نمیدم، که در اسلام همه جانبه نگری و اعتدال وجود داره. میبینیم که چقدر بین اسلام و سلامت چی میگن شباهت و همانندی هست، و اصلا انگار همونجور که اسم کتاب خانم قدیری هم هست که قرآن کتاب سلامت، کلن سلامت اسلام، سلامت انسان خیلی مهم هست و نمیشه به هیچ وجه اونو جدا کرد از اسلام. و این همه جانبه نگری و اعتدال گفتن که بقا و دوام اسلام رو تا دامنه قیامت تضمین کرده. من این متن رو همینجا تموم میکنم. خیلی میشد بیشتر توضیحات که روشن‌تر بشه، ولی خب من نمیخوام زمان خیلی بگذره. کلمه بهداشت، برمیگردم اول عنوان سمینار. معمولا بهداشت به تمیزی و شستشو و این چیزا معمولا تعبیر میشه، زدودن ناپاکی ها. همونطور که میبینیم کلمه بهداشت از دو کلمه تشکیل شده به داشت، یعنی نگه داشتن بدن و محیط پیرامون در بهترین حالت یا همون سلامتی کامل. و این نیازمند مجموعه ای از آگاهی، مراقبت و تدبیر در رابطه با تمام شئون زندگی. این رو در کتاب پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی، اگه اسمشو کامل درست گفته باشم، آوردن. خب معنای کلمه بهداشت رو گفتیم، از اینجا وارد میشیم به اون قسمت روان توی عنوان سمینار و یک توضیحاتی و سپس ارتقاء سلامت که ارتباط اینها بیشتر معلوم بشه. توی طب سنتی ایرانی سه جور قوا برای بدن گفته شده: طبیعی، نفسانی و حیوانی، و هر کدوم اونا اقسامی دارن. قوای نفسانی سه قسمه: مدرکه، محرکه، مدبره. و قوه مدبره تنظیم تمام روابط بدن به عهده‌شه. بنابراین بدترین بیماری وقتی حاصل میشه که قوای مدبره در تدبیر امور دچار مشکل بشه و سیاست کشور بدن مختل میشه. یعنی تمام این افعالی که توی بدن ما هست و یک قوه هست، یکی از قوای نفسانی به اسم قوه مدبره که اون تدبیر میکنه. اینها مقدماتیه برای اینکه بحثم رو بتونم بهتر پیش ببرم. در حکمت قدیم هم جایگاه علم طب رو میخوام بگم و تعریفش رو. دو جور حکمت قائل بودن، یکی نظری، یکی عملی. و قسمت عملی سه تا بخش میشده: اخلاق، تدبیر منزل، تدبیر مدن. و قسمت نظری دو بخش: وجود بدون ماده که الهیات و مجردات بودن، و وجود با ماده. وجود با ماده هم دو بخش: علوم ریاضی، علوم طبیعی. تعریف علوم طبیعی این شکلیه که بررسی جسم از لحاظ تغییرات، و علم طب در این دسته قرار میگیره. علم طب علمیه که تغییرات بدن انسان رو بررسی میکنه. این تغییرات میتونن در جهت حفظ سلامتی و یا ایجاد بیماری باشن، و علمی است که به واسطه اون احوال بدن انسان شناخته میشه از جهت اون چیزی که موجب سلامتی و بیماری شه، تا صحت و سلامتی موجود رو حفظ کنه و در صورت از دست رفتن سلامتی اون رو به بدن برگردونه. و من یک فایلی از دکتر اصفهانی گوش میدادم، ایشون میگفتن که در طب 80% علم طب حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری هاست، و 20% به درمان بیماری ها مربوط میشه، که همون 20% هم سهم عمده ایش رو همون تدابیری داره که در حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها هست. و این هم یه توضیح کوتاه بدم که دو جور جسم قائلن: یکی جسم کثیف، به معنی کثیف نیست، یعنی غیر تمیز اون نیست، یک تعریف دیگه ای توی طب سنتی داره که بهش میگن طب جسمانی یا جسدانی، و جسم لطیف که طب روحانی رو داره. اما توی طب سنتی به هیچ وجه نمیشه این دوتا رو از هم جدا کرد. حالا چرا؟ این رو بیشتر الان توضیح میدم که ما توی طب سنتی یک سته ضروریه داریم، یعنی 6 تا عاملی که عوامل ضروری زندگی هر انسانی هستن، یعنی نمیشه جدا کرد اینها رو از انسان. بالاخره اینها در مورد هر انسانی وجود داره و باید تدبیر درست بشه در موردشون: آب و هوا، خوردن و آشامیدن، حرکت و سکون، خواب و بیداری، استفراغ و احتباس، و اعراض نفسانی. اعراض نفسانی بسیار سهم عمده ای رو در سلامتی دارن، همون جور که ما به اون قسمت‌های دیگه باید به شکل درستی تدبیر کنیم اونها رو، این قسمت رو هم باید همینطور باشه. من یک بخشی رو باز از رو میخونم که سریع‌تر رد بشه: حالات روحی و روانی یا اعراض نفسانی مهمترین نقش رو در حفظ سلامتی و درمان بیماری بر عهده دارن. زیرا به سرعت هرچه تمامتر قوا و افعال رو تحت تاثیر قرار میدن، در حالی که موارد دیگر از سته ضروریه برای اثر بخشی احتیاج به زمان دارن. حکیم سید اسماعیل جرجانی در کتاب اغراض طبی و المباحث العلایه در این رابطه میفرمایند اعراض نفسانی شادی است و غم و خشم و لذت و ایمنی و ترس و خجلی و اندیشه های کارهای مهم و علم های باریک و دقیق و هر یک را اندر تن مردم اثری ظاهر است فزون از اثر طعام و شراب یا نوشیدنی و غیر آن، از بهر آن که طعام و شراب و دیگر اسباب بدان زودی اثر نکند که اعراض نفسانی کند. نبینی که اثر سخنی یا چیزی خوش و یا ناخوش که مردم بشنوند یا اندیشه که بر خاطر او بگذرد و چگونه زود بی هیچ مهلت بر رنگ روی او پدید آید و حرکت و آواز مردم اندر حال بگردد، یعنی عوض بشه، تغییر کنه. خب من سریع تر برم جلو که خیلی هم در کتاب، من این کتابم نشون بدم اگر دوست داشتید حتما بخونید، خیلی من خودم خیلی استفاده کردم. تدابیر نفسانی و معنوی در پیشگیری درمان بیماری ها و ارتقاء سلامت از دکتر محمد مهدی اصفهانی هست به کوشش خانم صدیقه اساقی. در یک قسمتش گفته شده که دو سیستم موازی خداوند، دو سیستم موازی رو برای انسان‌ها قرار داده، یکی در بدنشون یکی در نفسشون. در بدن ما چیزی که در طب سنتی به عنوان طبیعت مدبره یا قوه مدبره شناخته می‌شود، همونی که قبلا توضیح دادم، و در نفس ما نفس سواه و نفس ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. این دو سیستم یکی کاستی‌ها و به هم ریختگی‌های درون رو می‌تونه تنظیم کنه، برطرف کنه، در شرایطی که جلوش سنگی نذارن و اونو به حال خودش بذارن و کمکش کنن. لذا این جمله معروف بقراط که پزشک خادم طبیعت است، یعنی خادم قوه مدبر است، یعنی پزشک این فرصت رو به بدن میده که بدن مشکل خودش رو حل کنه. سیستم هوشمند قوه مدبره این کارو میکنه و پزشک هم بهش کمک میکنه. این امانت الهی در بدن، در نفس آدمی هم فالهمها فجورها و تقواها. این نفس سوا، نفس ملهمه، قادر است که خیر و شر را به انسان نشان دهد مادامی که انسان بر او پرده‌ای نپوشانده باشد. خب من بعد از همه این توضیحاتی که دادم، الان هممون حضور ذهن داریم، در نهایت تمام این چیزهایی که خوندم و آوردم یه جا کنار هم گذاشتم تا برای خودم مطلب روشن‌تر بشه. خیلی چیزها بود، حالا من چند تاشو باز دوباره مرور می‌کنم، اشاره می‌کنم. اعتدال، رضایت، این چیزهایی که در مورد سلامت مطرح بود، صلح همه جانبه، تأثیر و تأثیرهایی که به هم داشتن، قلب سلیم مطرح شد، خالی از نقص و اختلال بودن، جامعه و خیلی چیزهای دیگه. دیدم که اون تعریفی که در اسلام وجود داره و در قرآن وجود داره که تحقیقش رو هم خانم قدیری انجام دادن، بسیار بر روی قلب سلیم در مورد سلامت داره تاکید میشه. یعنی قلب سلیم، یعنی سلامت، یعنی قلب سلیم داشتن و اون رو سالم نگه داشتن. یعنی نمیشه، متوقف نیست قلب، همونجوری که خودش هم حرکتش هم نشون میده مدام در حال حرکت. و این نتیجه گیری های منه از این بحثا. حالا شما میتونید کامل ترش کنید یا اگر اشتباهی به نظرتون میاد درستش کنید. و این باعث صلح بین انسان و خدا، انسان و خودش و انسان و جامعه میشه و اصلاح ها رو در پی داره. شما در نظر بگیرید در بدن یه انسانی که قلب سلیم داره و تدابیر درستم انجام میده در کنارش، همه اعضا با هم در صلح قرار میگیرن و اگه یکی از اونا دچار مشکل بشه اولا اعلام جنگ نمیشه. این جامعه اسلامی حالا سعی میکنن اون رو کمکش کنن، همون قوه مدبره و اعضای دیگه، که برگرده به حالت طبیعیش و طبیب کمک میکنه، بیمار خودش کمک میکنه و به زودی وارد جراحی و اون کارها نمیشن مگر اینکه این بیماری خیلی جلوتر بره. در مورد روان هم همینه، یعنی اینها همونجور که گفتم اصلا با همن و قلب جاییه که دیگه هم به جسم مربوطه هم به روان مربوطه و اصلا اینها جدایی ناپذیر نیستن. بعضی بیماری هم هست که دیگه چاره‌ای براش پیدا نیست. من یادمه در سمیناری که خانم آذرخش ارائه دادن، فکر میکنم اسمش بایسته های دارو و درمان بود، درست فکر میکنم اگر اشتباه نگم، با کلید واژه شفا بود در قرآن. مرگ رو هم شفا دیده بودن، یعنی یکی از مفاهیمی که دریافته بودن این بود، یعنی بعضی بیماری ها شفاش مرگه. و اینکه خب من یه مطلبی رو البته بگم، گاهی وقتا بیماری در اثر غفلت‌های خود انسانه، گاهی وقتا هم دیگه عارض شده، یعنی انسان هر کاری از دستش برمی‌اومده انجام داده ولی دیگه عارض شده و بعضی از این بیماری‌ها حتی موجب اعتلاء معنوی انسان هم میشن، یعنی اونها رو خدا قرار داده برای اینکه اعتلاء معنوی پیدا کنه. خب من اینو برم جلوتر، چند دقیقه دیگه بیشتر صحبت نمی‌کنم. اینها رو توضیح دادم که بگم به نظر میاد تعلیف سلامت به هیچ وجه جدای از ارتقای سلامت نیست، یعنی یه کسی که سلامت داره یعنی داره سلامتش رو ارتقا میده، چون سلامت یه سیر رو به تعالیه که باید حفظش کرد. اونی که حفظش کرد یعنی چی؟ که تو کلمه بهداشتم بود، به همون بهتره، یعنی هی بهترش کردن. حالا چرا این به نظر اومد؟ چون روان و بدن انسان مدام در معرض عواملیه که ممکنه تغییراتی تو وضعیت سلامتش ایجاد کنن، بنابراین مدام هم باید حواسش به سلامت خودش باشه، مدام تدابیر لازم رو به کار ببره. این در تعریف بهداشتم بود، تا سلامتیش حفظ بشه و ارتقا پیدا کنه و اون حالت تعادل رضایتمندانه هی بیشتر و بیشتر بشه، هم خودش این کار رو بکنه هم طبیب کمکش میکنه در مواردی که لازم باشه. و در این میان همینجور که دیدیم آگاهی و آرامش و رضایت معنوی و روحانی نقش تعیین کننده دارن، چون در غیر این صورت توانایی تدبیر امور از بین میره و اگر هم در مورد جسمم زیاد رعایت نشه از اون ور روی نفس تأثیر میذاره و درست عمل نمیکنه. حالا اینکه میگم سلامت با ارتقای سلامت، حالا من نمیدونم دقیقا این اسلاید رو درست ساختم یا نه، ولی بهتر از این به نظرم نیومد. اینها با همن، به هیچ وجه جدایی، یعنی نمیشه بگیم یه نفر رسید به سلامت و بدون اینکه کاری بکنه همینجا میمونه. اگر اون تدابیر لازم برای سلامتیش رو در هر زمان هیچ چک نکنه، انجام نده، یعنی اینو به سمت ارتقا نبره، میره سمت پایین، یعنی سلامتش میره رو به بیماری و در همون نقطه نمیمونه. یعنی مدام باید این رو به ارتقا بودن وجود داشته باشه توی سلامت. بله، من خیلی سپاسگزارم از توجهتون. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین. در خدمتتون هستم.
سلام علیکم. خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم بروجردی. ارائهشون درباره موضوع بهداشت روان و ارتقاء سلامت که یکی از مجموعه سمینارهایی بود که کانون زبان قرآن به طور ویژه به این حوزه از موضوعات پرداخته و میپردازه، موضوع سلامت، موضوع جامعه سلامت. تا کنون به لطف خدا از همون اولین سمینارهای کانون زبان قرآن این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنار موضوعات دیگری مثل تعلیم و تربیت و کارآفرینی و کسب و کار که از موضوعات ویژه مجموعه سمینارهای کانون زبان قرآن هستند بهش پرداخته و انشاءالله از این به بعد هم استقبال خواهد کرد از ارائه ها و بحث و نظرهای مختلف در حوزه این موضوع. حدود 20 نفر هم در آنلاین ما رو همراهی کردند و حالا الان تعدادی از سروران بعد از ارائه در آنلاین دیگه حضور ندارن، حداقل اینجا چیزی که مشاهده میشه. در خدمت سروران هستیم در ادامه سمینار در فرصت باقی مانده. میکروفون هم سروران حاضر در آنلاین و همچنین حاضر در سالن. جناب استاد شاددل در آنلاین مطلبی رو گفتن راجع به این که فایل های صوتی و سمینارها و کارگاه ها از سایت حذف شده و بازخورد داده شد چون به موضوع سمینار مربوط نیست بعدن ارائه بدن، یعنی بعدن از طرق ارتباطی مطلب رو بگن، و گفتن چون خانم بروجردی مطلب رو تونتون خوندن و گفتن آفلاینش وجود داره از اون جهت این بازخورد رو دادن که بعضن این در آفلاین به این معنا که صوت بارگذاری شده و یعنی به این معنا که از طریق آفلاین که به نمیشه به سایت وصل شد، به این معنا که بعدن در سایت قابل دانلود هست با یه فاصله ای. البته بعضی از فایل ها مشکل پیدا کرده، بله، در وبسایت کانون زبان قرآن مجدد مشکلش که رفع بشه بارگذاری خواهد شد. بله، در خدمت دوستان هستیم.
خیلی ممنون، استفاده کردیم.
دکتر مرادی،
بین اخلاص و سلامتی رابطه برقرار شد که من اینو اولین بار بود در واقع میشنیدم. خواستم بیشتر توضیح بدید که آیا هر کس مخلص تر باشه سالم تره و هر کی غیر مخلص تر باشه در واقع بیمارتره، اینطوری؟
ببینید، من این رو گفتم بین اسلام و سلامت اونجوری که در مطلب دکتر لسانی بود ارتباط بسیار نزدیکی، یعنی اصلا یه جورایی اسلام انگار برای سلامت انسان‌ها و جوامعشونه. و توضیحاتی که داده بودن گفته بودن اخلاص روح اسلامه، یعنی اگر روح اسلام
نقل قول بود از
بله نه داشتم بله اونو میگفتم، اگر روح اسلامه پس حتما نقش بسیار مهمی در سلامت انسان داره. شاید یه جورایی نتیجه گیری که الان شما کردیم
این نتیجه گیری در واقع از شما بود. بله،
حالا شما اینطور بیانش کردید، ولی خب بله، من اونو داشتم به عنوان یک شاخصه‌ای که اینو گفتم، بله، که زمانهایی که ما با اخلاصیم اینو خودمون احساس میکنیم، سلامت قلبمون رو، روانمون رو اینو احساس میکنیم. و خب سلامت روان هم در فرق نمیکنه، سلامت روان این سلامت دیگه.
من یه توضیح عرض کنم، این بحث رو اگر بخوایم سیستماتیک به مفاهیم طبی و پزشکی وضع کنیم، اشاره کردن در دانش پزشکی کهن ما حکما اومدن و
احسا کردن عوامل مختلفی رو که در سلامتی یا نقطه مقابلش بیماری انسان، البته بعضی از حکما حالت سومی رو هم در نظر گرفتن که اونم برگرفته از آموزه های قرآنیه، یعنی نه سلامتی نه بیماری، که در قرآن تحت عنوان سقیم و نه مریض و نه سالم ازش یاد میشه، یعنی وضعیتیه که علائم بیماری درش دیده نمیشه، در این حال فرد سالم هم نیست، انگار به قولی کوفته است. چیه؟ این حالت هم وجود داره که بعضی حکما مثل ابن سینا به این سه گونه، به این گونه سوم هم در وضعیت سلامتی و بیماری اشاره کرد. علی‌ای حال حکما اومدن عوامل مختلف رو در تأثیرش روی سلامتی و بیماری و سقم انسان بررسی کردم و با احصا به شش دسته عامل ضروری رسیدن که اشاره کردن سرکار خانم بروجردی. سته ضروریه عنوان نهادن، یعنی سته ضروریه یک دسته بندی از اون عوامل احصا شده است و به نوعی خارج از اون عوامل دیگه عاملی وجود نداره. همه چیزایی که در طول قرن ها هم یه جور قیاس درش وجود داره، هم یه جور استقرا روی سلامتی انسان مؤثره، شناسایی شده و این دستبندی ارائه شد. عامل ششم اعراض نفسانی، که اینم یک عنوانگذاری برگرفته از آموزه های قرآنی و اسلامیه و مفاهیمی که در فرهنگ اسلامی شکل گرفته، بحث نفس و نفسانی از مفاهیم قرآنیه، اشاره به عارضه هایی که روان انسان از خودش بروز میده و بروز و ظهور جسمی در رفتار و گفتار هم داره، اشاره به اونها داره، اون عوامل. اخلاص هم گونه ای از این عوامل به شمار میره، یعنی یکی از عارضه های نفسانی انسان هاست، در کنار شادی و غم و خشم و همه اینها یک حالتی هم وجود داره در رفتارهای انسان که چگونه و با چه کیفیتی، اینا کیفیت‌های نفسانی انسان در عمل کردنش، یعنی آنچنان که من دستم رو بلند می‌کنم، این یه همزمان وجود یک پارچه انسان، این اعراض نفسانی هم درش دخالت داره. کرهن، توان، اینا همه اعراض نفسانی انسانه، کره و تو و رغبت و بیمیلی و شادی و همه اینها اعراض نفسانی انسانه و به عنوان یک عامل و این عوامل رو هم حکما وزن دادن، یعنی وزنهای مختلفی دادن، یعنی از نقطه نظرهای مختلف هر دسته از این عوامل میاد در رنکینگ، رتبه بندی شماره یک میشه. مثلا از نقطه نظر فراگیری عامل، یعنی اون دسته از عوامل دیگه خیلی تو محیط انسان فراگیره، اون عامل اول رو مطرح میکنن که آب و هوا هست، یعنی انسان هیچ کدوم از اون پنج تا دیگه هم مطرح نباشه، همجوری را بره این عامل وجود داره. منظور از آب و هوا هم فقط دقیقاً آب، واتر و هوا، یعنی مثلا ودر، چرا ودر منظورشونه، ودر یعنی اقلیم، یعنی وضعیت هوا، فصل، وضعیت ارتفاع از دریا. اون کلمه هوا رو دنبالش میگشتم، کلمه خاص هوا، اونا نیست، منظور یعنی همین ودر، یعنی آب و هوا، که بحث فصول، مستوفا بحثی راجع به فصول دارن و کما و راجع به اقلیم ها دارن و تأثیر نجوم در اینها، بحثای نجوم اینجا وارد پزشکی میشه، تأثیر نجوم در شکل‌گیری آب و هوا و اقلیم و فصل و اینها. مثلا این عامل از لحاظ فراگیری رتبه یک داره. عاملی که از لحاظ شدت اثر در سلامتی و بیماری رتبه یک داره، اعراض نفسانی، یعنی یک شوک روان شناختی سیستم و متابولیسم رو کامل با سرعت بالا و شدت بالا به هم میرزه، در حالی که خوردن و آشامیدن پره 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 خیلی رویه اینقدی اثر نمیذاره که یهو یک غم، یک شادی، یک استرس، یک
با اون سرعت
و شدت اثر نمیذاره. یا مثلا عاملی که بیشتر
از عوامل دیگه در دسترس ماست، در کنترل ماست، برنامه ریزی ماست، مثلا عامل خوردن آشامیدن میاد رتبه یک. این تقسیم این بحثا رو میکنن. اینو خواستم عرض کنم که از این جهت اخلاص که به عنوان یک عارضه نفسانی مطرحه، از جهت شدت اثرش در سلامتی میشه گفت روح اسلامه، یعنی همین اسلام که یکی از مهمترین تعاریف از دو تعریفش حداقل در کنار معنای تسلیم، معنای سلام و سلامتی هم در دیگه توضیحات رو دادن در دلش هست. از این نقطه نظر و هر دو معنا هم با هم فعالن، لذا اخلاص که روح اسلامه، از این طرف برگردانش به فضای بحث که بحث سلامت و ارتقاء سلامته به عنوان یک عارضه بسیار مهم در سلامتی انسان موثره، به شدت اثر میگذاره و خیلی چیزها رو انگار مثلا ذوب میکنه، حل میکنه و میبره. مثلا یکی از بحثایی که راجع به عارضه نفسانی میگن، میگن اگر یک غذایی که خیلی هم باب طبع نیست، یعنی طبع انسان قاعدتاً مثلا اگر گرمی و خشکی غلبه داره در طبع انسان، غذای گرم و خشک خوردن خب قراره که اختلال ایجاد کنه. ولی اگر مثلا این رو، اینو این دستورالعمل کلی نیست لطفاً استفاده نشود توجه ولی پزشکا اینو بررسی میکنن، مثلا کسی که با اشتها، با رغبت، با یک لذت، اون حالت روانشناختی شوق و رغبت این غذا رو بخوره، این غذا اون آثار منفیش از بین میره و دست کم دیگه آثار منفی نخواهد داشت اگر آثار مثبت هم نداشته باشه. لذا این دست عوامل از این جهت مهم میشن، از جمله اخلاص که خیلی هم مهمه، یعنی از جهت اخلاص دیگه به نوعی یعنی خالص شدن از بقیه اعراض نفسانی یعنی هیچ عارضه نفسانی در انسان اثر نگذاره در عمل کردش، این حالت که نگذاره مثلا شادی، نگذاره غم، نگذاره خشم، نگذاره انتفاع خاصی و مانند اون. من همسر آقای بروجردی هستم و یک زمانی آقای ببخشید من آقای سعیدی هستم، همسر خانم بروجردی. اومدم دوتاشو با هم بگم، آقاش اومد این ور، خانم آره خرابتر شد. خواستم اینو عرض کنم که حضورم در اینجا به عنوان دبیر سمینار یک جهتش همین بوده طبعا، و یک جهتش هم به هر حال ما بعد از خانم بروجردی وارد این حوزه مطالعات طبی و پزشکی و حوزه سلامت شدیم و همراه ایشون بودیم در یه مقطعی، و اینایی که عرض میکنم مال سوابق اون دور است. حالا انشالله به طور خاص ما از سرورانی مثل آقای دکتر چوپانی در آینده دعوت میکنیم که به طور مستوفای این بحث سته ضروریه رو برای ما باز کنن، بحثش رو از نگاه پزشکی قدیم این عوامل رو طرح و بحث کنن جهت آشنایی، چون آشناییش در روزمره آدم ها خیلی مفید میتونه باشه. آقای مهندس حامدی هم زمان سمینارم تمام شد. آقای مهندس حامدی هم که سفر تشریف دارن، دلیل حضورشون در آنلاین اینه، وگرنه در سالن حاضر بودن و شارکت فعال. در توضیح این که اون فایل ها رو، چون جناب استاد شاددل گفتن بازخورش به هر حال ضروریه، ما هم از این جهت با ایشون همراهی میکنیم. در توضیح این که فایل ها حذف شده، گفتن نه هیچ فایلی از وبسایت حذف نشده، بلکه بعضی فایل ها به دلیل حجم کار رو آماده نشدن هنوز بارگذاری نشده. یعنی عنوان سمینار برای اینکه تقویم کارها مشخص باشه، عنوان برنامه اومده در سایت، فهرست شده که به اصطلاح مراجعه کنندگان بتونن ببینن که چه برنامه هایی برگزار شده، تقویمش رو ببینن، این برنامه برگزار شده در سمینارهای علمی یا در کارگاه ها در این تاریخ با این موضوع با این ارائه دهنده، و فایلش خب طبعا یه کار پردازشی و فراوری لازم داره، بعضن اون فایل ها هنوز آماده نشده و بارگذاری نشده. اینجوری نبوده که اول بارگذاری شده باشه و بعد حذف شده باشه. به این شکل اتفاق افتاد. این توضیح هم گفتن که به نوعی ثبت و ضبط بشه. خیلی سپاسگزاریم. زمان هم به پایان رسیده. اگر دوستان جناب آقای دکتر سجادی اگر مطلبی باشه
کنم. من فقط خیلی تشکر میکنم. موضوع خیلی ضروری و مبتلابه هستش. خواهش دارم این ادامه پیدا کنه. این در وارد جزئیات و
بله.
چون برسادی طرح موضوع کلی بود
بله.
اشاره وارد جزئیات بشه، هم که فرمودید از اساتید دیگه هم به اصطلاح کمک کنن، معذرت کنن رو این زمینه، بتونیم با تفصیل بیشتری ایشالله چیز بشه. خیلی بحث مهمی.
سرکار خانم بروجردی هم گفتن زمانی که آماده می شدن، گفتن یعنی داشتن به نوعی اسلاید ها رو برای سمی و اینا مطالعهشون که مدت هاست دنبال میشه تو این حوزه، گفتن جمع‌بندی اینه که برای این سمینار فعلا یه کلیاتی گفته بشه. آمی. چون بحث گسترده است، فعلا فهرست مطالب اون قسمت اول کتاب که فهرست مطالب، گفتم جمع‌بندی خوبیه چون واقعا گسترده است. حالا انشالله بله، این به امید خدا هم خودشون و هم پیگیری های خودشون اساتید دیگر دنبال خواهد.
سلامت باشیم. ببخشید اینم خانم سلیما دخترمون تو این سمینار کشیده، گفتم نشون بدم. تصویری از طبیعت.
اسم خانم سلیما هم که به همین موضوع مربوطه دیگه.
نگفت موضوعش همینطور کجا نمیدونم کجا رفته.
ولی خب الان کشیدم راجب چی نقاشی بکشم، گفتم فکر کن الان سمینار اینه، موضوع اینه. گفت فهمیدم دیگه، فهمیدم شدین دیگه، توضیحی نداد که چی.
فکر کنم یه جایی یه گردشی که به تازگی رفته بودیم انگار اون محوطه رو گفت کشیدم.
طبیعت بهار رو عامل اول رو فعلا در نقاشی آوردن. عامل اول از سته ضروریه، کوه و درخت و خورشید.
فرصت ها؟
فرصت تمامه، ولی مطلب از قلم نیفته. بفرمایید.
بله. یه موردم که اشاره شد فکر کنم در حد همون اشاره بود تا جایی که من متوجه شدم، تفصیلی چیز نشد. همین کلمه سلامه که من فکر میکنم واقعا یک تأمل جدی در این مورد لازمه. شایدم این تأملات صورت گرفته، من خبر ندارم، که واقعا جایگاه سلام، یعنی همین کلمه سلام، همین لفظ سلام که اصولا اصلا جایگاه همین کلمه در عالم زبانها، در عالم زبانها من فکر میکنم یه جایگاه خیلی خاصیه. آدم نمیتونه واقعا باور کنه که در یه زبانی مثلا، البته خب طبعا اون اشتقاقاتی که وجود داشته در خانواده زبان‌ها، خانواده‌های زبان‌ها، خب ممکنه کلماتی نزدیک این کلمه باشه و هست البته، اما خب در زبان‌هایی که در واقع هم خانواده این قبل زبان ها نیستند، طبعا خب از این ریشه یک چنین معادلی وجود نداره. اما خب یه چیزی من ذهنم رو جلب کرد، مثلا در انگلیسی هلو داریم که از این ور چی داریم؟ هلسی. نمیدونم حالا ارتباطی داره یا نه، اینجا سلام و سلامتی، اونجا هلو و هلسی. منتها خب واقعا چنگی به دل نمیزنه، یعنی برای ما که یه عمر با سلام زندگی کردیم آدم نمیتونه واقعا باور کنه که آیا هلو هم همین مثلا هلو یا کلمات دیگه آیا میتونه همین کار سلام رو بکنه. یا خود ما ایرانی ها قبل از اینکه کلمه سلام رو داشته باشیم خب واقعا بدون این کلمه چی کار میکردیم؟ این آدم واقعا نمیتونه. الان خب بعضی ها ادای اون دوران رو در میارن و درود میگن به جای سلام، یعنی سختشونه سنگینشونه که کلمه عربی بر زبان میارن. بعضی از دوستان ما هستن وقتی
بله
با من تماس میگیرن میگن درود، اما خب درود کجا سلام کجا؟ حالا من سوالم اینه که خب ما قبل از اینکه این کلمه سلام رو میداشتیم چیکار میکردیم؟ و این کلمه جایگاه این کلمه چیه اصولا؟ طبعا خب کار خدا هم بوده دیگه، طبعا کار خداست این کلن، خب زبان اصلا کلن کار خداست. و آیا همونطور که در زبان عربی و خیشاوندان زبان عربی یک چنین کلمه ای رو خلق کرده قرار داده، آیا در زبان‌های دیگر هم یک چنین کلیدی رو یک چنین مدخلی رو برای سلامتی قرار داده یا نه؟ و مباحثی که پیرامون این بحث میتونه مطرح بشه به نظرم به هر حال جای توجه و تأمل زیاده.
بله خیلی عالی، خیلی سپاسگزارم. من حالا اینو خودم که بررسی نکردم و به قول شما خود سلام اصلا تحقیق جداگانه میتونه باشه در زبانهای دیگه چطور با این برخورد که اینا رو من نمیدونم واقعا، یعنی روش مطالعه نکردم. ولی اینکه گفتین قبل از اینکه سلام باشه ما چیکار میکردیم، حالا این صحبتتون هم سوال واقعی هم یه جنبه دیگه هم داره که چقدر سلامت سلام برای ما. بله حالا اون که سوال واقعیشه اونم خب من به طور مثلا عینیشو که نمیتونم بگم، ولی حتما خدا چیزهایی قرار داده بوده دیگه برای تا مثلا قبل از اون که اون اسلام عامی که رسیده به اسلام خاص محمدی اون حفظ بشه دیگه، حتما خب بوده. حالا ولی خب من خیلی حالا صلاحیتش ندارم، نمیدونم در اون مورد چی بگم. ولی همین که تأثیر زبان و بیان انسان‌ها در روانشون و در سلامتشون که شما اشاره کردین اینم خیلی مهمه، یعنی خود اینم یه بحث دیگه است که چقدر میتونه یه نفر زبان خودش رو اصلاح کنه، چقدر در سلامت روانش و سلامت کلیش چقدر تأثیر مثبت میذاره. این هم جای خودشو داره. سپاس از شما.
خیلی سابقه جالبی هم یاد من افتاد از مجموعه کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه الا قیلا سلاما سلاما، که اونجا یه مقدار خاصتری به این همین لفظ سلام میپردازن استاد و آثارش رو تا حدودی مطرح میکنن که گفتن همین لفظ صرفا بر اساس تفسیر سوره شناختی این آیه در سوره واقعه میپردازن لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، این رو باز میکنن که نقطه مقابلشه و بودن سلام و گفتن سلام تا حدود، یعنی یه قسمت از طرح بحث شما اونجا به نوعی بهش پرداخته میشه. ولی واقعا زمینه خیلی عالیه آقای دکتر مرادی فرمودن که خود این لفظ و شناخت این لفظ حالا در کنار حوزه معنایی که صحبت شد داره و داشته، خود این لفظ که بعضیا ترجمه‌ای باهاش برخورد میکنن، در حالی که ما در زبان‌های هندواروپایی که هم خانواده زبان عربی و عبری هم نیستن این لفظ رفته و کاربرد پیدا کرده. مثلا در زبان فرانسوی ما کلمه سلو رو داریم که به نوعی حتی
اون شکل قوی ترش که سلوه، سلو سلوات، گونه ای از سلامه به معنای سلام، که هم در بدو گفتگو و تعامل به کار میبرن، هم برای خداحافظی. یعنی از واژه هایی که در هر دو حالت در زبان فرانسه و زبان های هم خانوادش مثل اسپانیایی و ایتالیایی هم این کلمه به این شکل به کار میرن. بیشتر از این من آشنا نیستم، ولی واقعا جای مطالعه و تحقیق داره. خیلی سپاسگزاریم. فکر کنم آقای بروجردی، چون اسم ننوشتن، آقای بروجردی باشن، دست بلند کردن. اگر زمان هم تموم، اگر کوتاه میتونن بفرماین، من دسترسی بدم خدمتشون که بتونن. بله بله، بی زحمت، من اینجا نمیتونم. بفرمایید. اگر در آنلاین حضور دارین کوتاه بفرمایید.
سلام.
سلام، چه سلامی.
خوبین؟
الحمدلله، بفرمایید.
میبخشید من نمایشگاهی هستم، نتونستم حضوری بیام خدمتتون. من خیلی کوتاه همین مطلبی که فقط دکتر مرادی اشاره کردن رو من میخواستم بگم، که همین واژه سلام که واقعا میتونیم بذاریم که در بسیاری از ما، اگه نگیم همه موارد، در بسیاری از موارد شروع سلامتیه. ما این رو خیلی بهش بی‌توجه شدیم، خیلی چیزها رو جایگزین کردیم، از اون بدتر کلن حذفش کردیم. یعنی اون چیزایی که جایگزین شده رو باز یه جوری میشه بپذیریم با یه توضیحایی، ولی خیلی وقتا حذفش کردیم. یعنی به طرف سلام میکنیم میگه خوبی، یا مثلا خودش با خوبی شروع میکنه، خودش اصلا همینجوری بی‌تفاوت نسبت به این. و همیشه میبینی که عمدتاً در سلامت حداقل ظاهری این افراد شما مسئله میبینی، و خیلی وقتا برعکسش وقتی اتفاق میفته با یک سلام، مخصوصا یک سلام حسابی، وقتی شما طرفی، همونجا بهت یک سلامتی رو منتقل میکنه، حتی اگر تو اون لحظه حداقل لحظه‌ای سلامتی نباشی، یه سلامتی رو منتقل میکنه که واقعا شاید با هیچ چیز دیگه، هیچ جایگزین دیگه‌ای نمیتونیم براش داشته باشیم. فقط همین رو می‌خواستم اشاره‌ای بگم. ممنون از شما، میبخشید وقتم گذشته.
سپاس از شما.
احسنتم، خیلی سپاسگزاریم. حالا به عنوان یه شوخی برای اونایی که سلام نمیدن و میگن خوبی، ما میتونیم نقطه مقابلش بگیم مرض. الان از آموزه‌های بحث امروز. بله، خیلی عالی. از همه بزرگواران سپاسگزاریم، چه حاضران در دارالشفای کرامت رضوی، ساختمان کرامت کانون زبان قرآن، و چه حاضران در برخط، کاربران برخط به قول خانم بروجردی. و این عید رو که در آستانش قرار داریم، سال روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت و روز دختران، رو به همه دختران، خانم ها و خواهران و همچنین آقایون تبریک عرض میکنیم. انشالله سلامت و برقرار و سرفراز باشن. اگر مطلبی باشه پایانی.
نه، منم از همگی سپاسگزارم.
خیلی ممنون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل